اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت با دو برنامه هفتگی اختصاص یافته، زن و زندگی و برنامه مهمان آزادی. اما نخست چند خبر مهم. حکومت طالبان میگوید که دیروز دوشنبه 27 ماه نوامبر 362 خانواده مهاجر افغان با تعداد مجموعی 1949 عضو به افغانستان برگشتند. در خبرنامه‌ای که حکومت طالبان امروز سه‌شنبه به رسانه‌ها ارسال کرده، شمار مجموعی برگشت کنندگان به کشور را مشخص نموده، گفته که این افغان‌ها از ولسوالی‌های ترخم، سپین بولدگ و دند پتان به کشور برگشتن. در خبرنامه آمده که این پناهجویان توسط کمیته های مسئول ثبت نام شده و بایومتریک گردیده و بیشتر آنها به ولایتشان منتقل شدند. در اول ماه نوامبر پاکستان روند اخراج بیش از 1,700,000 افغان را که اسلام آباد آنها را پناهجویان غیر قانونی می نامند از آن کشور آغاز کرده. قرغیزستان میگوید که به زودی کمک های بشری از سوی این کشور به زلزله زدگان هرات در افغانستان فرستاده خواهد شد. خبرگزاری ایکی پرس با نقل از منابع وزارت حالت اضطراری قرغیزستان دیروز خبر داده که این کمک ها به دستور رئیس جمهور این کشور فرستاده می شود که شامل هارد، شکر، روغن، رخت خواب، کمپل و دیگر اشیای مورد نیاز می باشد. ولایت هرات به تاریخ 7 ماه اکتبر سال روان شاهد زلزله به شدت 6.3 درجه ریشتر بود که نزدیک به 1,500 نفر در این نتیجه آن جان باخت و صدها خانه ویران گردید. اردوی پاکستان میگوید که با نیروهای ویژه بحرین، عراق و کویت تمرینات نظامی ضد توریستی انجام داده است. دفتر روابط حامه اردو دیروز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که تمرینات نظامی موسوم به فجر الشرق به مدت 2 هفته در مرکز مبارزه با تروریسم پاکستان راه اندازی شده است. مقامات پاکستانی هدف از این مانور نظامی را بلند بردن توانایی نیروهای اردو و توسعه همکاری های مشترک خواندند. پاکستان در حال از راه اندازی این تمرینات نظامی سخن میگوید که به تازگی حوادث مرگبار زیاد در این کشور اتفاق افتاده است. رسانه های اسرائیل امروز سه‌شنبه گزارش دادند که اسرائیل فهرست جدید گروگانان در غزه را به دست آورده که رها می شوند. تایمز آف اسرائیل به نقل از دفتر صدر اعظم نتانیاهو خبر داده که افراد شامل این فهرست امروز سه‌شنبه رها خواهند شد. این روزنامه گفته که تاکنون مشخص نیست که چه تعداد گروگانان رها می شوند. اما دیگر رسانه ها خبر دادند که 10 تن گروگان ها رها خواهد شد. هر دو جانب دیروز دوشنبه ساعت پیش از اینکه میاد آتش بس فرا رسد توافق کردند که آتش بس 4 روزه در غزه را برای 2 روز دیگر تمدید می کنند. تا کنون 50 گروگان اسرائیلی در برابر 150 زندانی فلسطینی رها شدند. و پیتر اورپو صدر اعظم فنلاند میگوید که اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بیشتر برای جلوگیری از افراد پناهجویان از مرز روسیه ممکن است. او دیروز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران افزایش پناهجویان را حرکت هماهنگ از سوی مسکو دانست.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شماری از زنانی که تولیداتشان را در یک نمایشگاه به نمایش گذاشته بودند شکایت کرده میگویند چون مردان اجازه ورود به نمایشگاه را نداشتند و زنان هم پول نداشتند تا خریداری نمایند، بنابراین فروشاتشان ناچیز و یا هم هیچ فروش نداشتند.
سه روز اول صفر، امروز هم که تقریبا چاش شده تا حالا هیچ فروش نداشتم، فقط دو روز بسیار مقدار کم به خاطر که مانع ورود آقایان شدم.
خانمایی که می آمدن نفتن پس پیش روید ماست، پیسه نداریم، یک بازدید بسیار کم شد.
حقوقدانان در مورد موانعی که طالبان در عرصه کاروبار زنان ایجاد کردن چی می گویند؟
لکار نداری کول، اقتصاد نداری کول، دیو هیواد به اقتصاد بانه هم دیر منفی اغیز لرلیفی.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، همراهی مون کنید. با گفته برخی از زنان تجارت پیشه افغان، در سالهای گذشته و قبل از آمدن طالبان در افغانستان نمایشگاه های به هدف رشد تولیدات زنان دایر می شد و انواع صنایع دستی زنان، غذاهای تهیه شده خانگی، زیورات حکاکی شده، لباسهای محلی افغانی و برخی محصولات دیگر آنها به نمایش گذاشته و مفاد خوبی از فروش تولیدات خود به دست می آوردند. اما زمانی که در نیمه های ماه اگست سال 2021 میلادی طالبان برای بار دوم قدرت افغانستان را به دست گرفتند، در کنار ممنوعیت کاری آنان کاروبار زنان تجارت پیشه نیز ورشکست شد. اما اکنون زنانی که مسئولیت عیاشه و اباطه خانواده های خود را به عهده دارند تلاش می کنند تا محصولاتشان را در نمایشگاه ها گذاشته و بازار خوبی برای تولیدات خود پیدا کنند. یک تن از زنانی که صنایع دستی خود را در نمایشگاه در کابل آورده بود گفت از آنجایی که طالبان ورود مردان به این نمایشگاه را ممنوع کردند، بازار کار فروشندگان به شدت لطمه دیده و او نیز نتوانسته است تولیدات خود را به فروش برساند.
صنایع دستی است، دزبند، شامل دزبند، لاکت، گوشواره، چسبک، این هم چیزا میشه که با سنگای طبیعی ساخته شده، صنایع دستی است. بیشتر پشت آقایان میباشه پول. بسیار زیاد فشار رو هزمه. سه روز اول امرای سه طفلم دعوای سرد میامدم، طفلک خوردم ساله است، فیلن هم مریض شد من چیره یکم 13 ساله میایه، پیش از او سه طفلم آیه در دو روز میمانم، میایم از مجبوری که باش که یک چند پشه وقت ابرار معاش کنم به خاطر معیشت زندگی پیش بره. زیاد طبعا که آدم متاثر میشه، بسیار زیاد جگرخون میشه. هر خانم که میبینی زحمتکش است، خصوصا در این فضا، در این شرایط، در این خصوصا در مملکت افغانستان، نگه میتونن خود اکتفا شون، از جیب خود پول مصرف کنن، بدل خود، بخاطر اولاد خود، بخاطر خود، بخاطر شوهر خود، یک بازو شوه در این شرایط. یک قسم که میبینم بسیار ناامید میشم از شرایط افغانستان، بسیار ناامید کننده است اگر این رقمی پیش بره. اگر امیدوار، امید به تمارا دولت فعلی، امید به تک خانما در صد قرار میگیره، پیشرفت میکنه، پنتونا مکاتب باز میشه، امیدوار میشیم، خرسند میشیم از این مشکل، رهایی پیدا میکنیم. مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است، خانه کرایی.
پس از ممنوعیت ها و محدودیت های حکومت طالبان بر حضور زنان در عرصه های مختلف، برخی شرکت های تولیدی زنان تجارت پیشه متوقف و کارگران آنها خانه نشین شدند و تعداد زیادی از زنان تجارت پیشه افغانستان نیز از نبود بازار فروش محصولات و ضربه اقتصادی که در عرصه کاروبار خود خوردند شکایت دارند. توجه کنید به صحبت های دو تن از زنان متشبث که تجارت صنایع دستی، لباس و دیکور خانه را دارند و در نمایشگاه آورده و نخواستند نامشان در این گزارش گرفته شود. میگویند محدودیت ها سبب شده که تعداد بازدید کنندگانشان کم و فروش محصولاتشان قناعت بخش نباشد.
سر خانوما و اطفال اجازه ورود دارند و اینجا کشور است که معمولا پرداخت خرید یا را مردم میکنن، اگر مردم میبودن با فامیلایشان میامدن شاید فروشات خوب میبود.
وقتی فروشات نباشه، فروش برای یک تجارت پیشه مهمترین مسئله هست در شرکت کردن به یک نمایشگاه. نمایشگاه رو کاملا زنانه کردن. شاید در شروع احساس میکردی که این یک حرکت بسیار خوبی هست برای رشد تجارت خانم ها، اما محدودیت بر بازدیدکنندگان که اینا ماندن، یعنی که مردها هیچ کس اجازه نداشت که با اونجا بره، این باعث شد که بازار ضعیف‌تر جلوه بکنه. ما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم و حتی در خریداری هم اکثر مواقع مردها هستن که تصمیم گیرنده هستن.
به نظر می رسد محدودیت های پایان ناپذیر طالبان همچنان مانعی بر سر راه این تلاش ها است. به گفته زنان متشبث در افغانستان، کار آنان به شدت متضرر شده و فعالیت اکثر زنان شاغل به ویژه در بخش صنایع زراعت و تولیدات خیلی کمرنگ شده است. یک تن از زنان تاجر دیگری که صنایع دستی خود را در نمایشگاه و نمایش گذاشته بود در مورد وضعیت زنان تجارت پیشه در گذشته و حال توضیح داده گفت:
پیش از دولت امارت اسلامی بهترین کار داشتیم ما نمایشگاه ملی و بین المللی داخلی و خارجی، و تقریبا ما تعداد 170 خانم در پالویم داشتم که اونا رو سپورت میکردم. اونا کار دیست میکردن، سوزندوزی در داخل خانه های خود، اجازه بیرون رفت ندارن، شغل بیرونی نداشتن، صرف درباره صنایع دستی کار میکردن. ما با او خانم ها کار میکردم. پیش از رژیم امارت اسلامی خیلی فعالیت خوب داشتیم ما، هم سپورت دولت با خود داشتیم، هم سپورت دونرهای خارجی را، سفرهای ما را کور میکردن و از طریق افغانستان هم ما دولت ما را خیلی حمایت میکرد، سپورت میکرد، جمع‌آوری میکرد، ما را سفرهای ما را میبرد، پس مال و اموال خود را به فروش میرساندیم، پس میامدیم با مفات عالی و خیلی خوش بودیم، خوب کارم میکردیم. با آمدن امارت اسلامی خیلی تغییرات آمده. متاسفانه خویی امی اقتصاد وطن ماست که اقتصاد پایین آمده، چرا که مردم پولدار رفت خارج رفتن، مهاجر شدن و مردم غریب بیچاره موندن و کار روزگار نیست، معاش کم شده، مردم نمیتونن، اقتصاد مردم خراب شده، نمیتونن که صنایع دستی را استفاده بکنن. متاسفانه در مدتی که دولت امارت اسلامی آمده ما هیچ گونه نمایشگاه بین المللی نداریم، هیچ گونه سپورت از جانب دولت نداریم. متاسفانه که بخی ما نمیتونیم که در خارج سفر بکنیم یا در کدام نمایشگاه ملی و بین المللی سفر بکنیم. نمایشگاهی که در داخل هم گرفته میشه از ما هزینه میخواد، هزینه انگفته که ما هیچ از توان از او برآمده نمیتونیم. در این مدت 3 سال شما میبینید که هیچ کار روزگار نیست، کار بخی متوقف است. تا بالا هیچ کدام دونر ندیدیم، هیچ کدام پشتیبانه از خود برای ما نشان نداده کس. ما اونم تو خود کش که درفتیم، اگر در زمین خوردیم باز خستیم، اگر پای ما لغزیده باز خود روست کردیم، اما هیچ که دیست ما را تا هنوز نگرفته. برای ما کدام کمک نیست، طریق اتاقای تجارت مردان نیست، طریق اتاقای تجارت زنا، اونمون جرچ که میه نایف میل میشه در بین خودشان، همون چار سرسفید و چار سفید اونمون رو میخورن، خلاص برو که نمیری. در قصه زنا حال کس نیست، خود گفت که پای دراز کردن در لب گور میمورن دیگه، خلاص کس در قصه کس نیست که مردم دیست چه بگیره بالا کنه یا مردم خودکفا شو. وقت کوشش میکرد دولت که بان خانما باید خودکفا شو، حال نی دیگه میگه بان که در زیر زمین برن دیگه چی کار نکنن، فقط اون موجه به خود پور میکنن و میرن در راه خود، خلاص.
گفته می شود زنان در 20 سال گذشته در کنار دیگر بخش ها در عرصه تجارت پیشرفت چشمگیری کرده بودند و در برخی موارد به خودکفایی رسیده و حتی برای خانواده های بی‌بضاعت و زنان بیوه کمک مالی نیز می کردند. اما با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، در حالی که زنان به طور گسترده از عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حذف شدند، سازمان ملل متحد و برخی نهادهای بین المللی حامی زنان تلاش می کنند با تعامل با طالبان برای زنان فرصت های کاری را فراهم کنند. اما برخی زنان متشبث به این باورند که فعالیت های این نهادها و نمایشگاه های صنایع دستی زنان که در این اواخر دایر می شوند اکثرا به منظور امتیازگیری شرکت های خصوصی می باشد. این که چگونه، در این مورد خانم سعیده غزنیوال، مسئول غزنیوال فیشن در کابل توضیح می دهد.
ما در نمایشگاه خدیجه تلکبرا اصلا اشتراک نکرده بودم، خب در آخر قسمی که نمایشگاه ها زیاد شده، شرکت های خصوصی کوشش میکنن که نمایشگاه ها را ایجاد کنن به خاطر امتیاز گرفتن خود، که 70% نمایشگاه ها را خانم ها تشکیل میتن، اما متاسفانه جاهای نامنظم، جاهای گوشتر برای خانم ها میباشه، اما جاهایی که مثلا در سالن های وی آی پی هستن برای آقایان و در سالن هایی که مثلا پیش رو هستن برای آقایان داده میشه نظر به امتیاز و امکانات مالیشان. خب مشکلات خانم های متشبس اصلا بد نظر نمیگیرن، در برنامه که روز اول افتتاحیه هستن بر خانم ها اصلا حق اشتراک نمیتن، که من خودم شاهد بودم در نمایشگاه ابوحنیفه که خانم ها اصلا عقل نداشتن که در برنامه افتتاحیه باشن، وقتی که 70% نمایشگاه رو ما ایجاد میکنیم چرا حق اشتراک در افتتاح نمی داشته باشیم، حق اشتراک در برنامه های دیگه نمی داشته باشیم، فقط به خاطری که پول نمایشگاه رو پرا کرده بتونن برای خانم ها میاین که مثلا شما به این نمایشگاه بگیرین مارکتینگ میکنین. همین خانم های متشبس هستن که برنامه ازیار یا هم نمایشگاه ازیار رو جور میکنن و در آخر هم میاین که متاسفانه زیادتر خانم ها دل سرد شدن و دل خوش نمی کنن که برنامه‌اش اشتراک کنن.
از سوی دیگر برخی از حقوقدانان افغانستان می گویند که کنار زدن زنان از سوی طالبان به شکل سیستماتیک خلاف حقوق بشری است. عبدالعظیم صافی استاد حقوق در یکی از پانتون‌های خصوصی در شهر کابل در این باره:
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي.
این مسائل باید قبل از این که کشورها و جامعه جهانی در قطر نشست داشتن و تفاهم کردن حل می شد. اما میایم سر موضوع حقوق بشری در افغانستان که یک کشور اسلامی است و شریعت اسلامی در آن حاکم است چگونه است؟ در اسلام حقوق بشر در همه عرصه ها مد نظر گرفته شده، چنانچه در قسمت کار زنان، تعلیم زنان و دیگر عرصه های زندگی آنها در نظر گرفته شده. اگر اکنون برای اوید زنانی که سرپرست ندارند زمینه کار وجود ندارد، جفا در حقشان است و نقض حقوق بشری است، و حتی اگر این حق از طرف خانواده هایشان هم نقض شده باشد، حقوق بشری این زنان پامال شده است. از نظر حقوق انسانی هم باید بگویم که ممنوعیت یک قشر از کار میتواند بر اقتصاد فردی و جامعه تاثیر منفی بگذارد. اگر یک خانم از کار کنار زده می شود و یا خودش کار خود را رها می کند، در قدم اول اقتصاد خودش ضربه می بیند. دوم، چرخ اقتصاد در اجتماع حفظ نشده و از بین می رود. اگر در یک جامعه انسانی که نصف آن را زنان تشکیل می دهند، آنها از کار اقتصاد دور شوند، این کار می تواند بر اقتصاد یک کشور هم تاثیر بد بگذارد.
اقتصاد نلری کول دا هیواد به اقتصاد باندې هم ډیر منفی اغیز لرلی شي.
اما بنابر اظهارات شمار دیگری از زنان تجارت پیشه افغان، با برگزاری نمایشگاه ها زنان می توانند صنایع دستی خود را به نمایش گذاشته و زمینه های فروش و بازاریابی را فراهم کنند. پشتون امیری، یک تن از زنان متشبث در کابل، در یک گفتگویی که با وی انجام دادم، در آغاز سخنانش در مورد ارزش و اهمیت تدویر نمایشگاه های صنایع دستی زنان توضیح داده می گوید:
نمایشگاه اهمیت خاصی برای خانم‌ها داره، خصوصا که بی تو بی میشه، یعنی با دیگه خانم‌ها یا تجارا دوست میشن، میبینن از تجربه خانم‌ها میاموزن، یک بازاریابی خوب است و محصولات ما با دیگه ولایات یکی از دیگه شناخت پیدا میکنیم، محصولات یکی دیگه را میبینیم و از تجربهشان استفاده میکنیم. برگزاری نمایشگاه بسیار مفید است برای خانم‌ها و همچنان یک بازاریابی بسیار خوب میشه، یعنی فروشات ما امکان داره که در بعض نمایشگاه فروشات هم شده.
خب خانم امیلی، تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. اگر لطف کرده بگوین که چقدر شرایط مساعد است که زنان بتانن صنایع دستی خود به نمایشگاه ها بگذارن تا مردم از او بازدید کرده و خریداری بکنن؟
بله خانم، کار و فروشات بسیار کم میسر است، دکان ندارن، محل فروشات ندارن، نمایشگاه بهترین جایی است که اینا میتونن فروشات داشته باشن، اما بسیار محدود. مثلا از چندین نمایشگاهی که برگزار شده، تعداد غرفه خانم ها کم بوده و اکثرا قیدات بوده که مرد و طبقه ذکور تا فامیلشان نمی بود، از طرف دکان های خانم ها دیدن نمیتونستن. در شرایط فعلی تنها نمایشگاه است که خانما صنایع دستیشان و تولیداتشان بر مردم میشناسانند و شاید یک تعداد خانوما فروشات هم داشته باشن، اموالشون به فروش برسه.
درست.
نمایشگاه خدیجه الکبرا اولین نمایشگاهی که بود که تمام غرفه‌دارا خانم بودن و تقریبا 1000 غرفه‌ای که بود 2000 خانم اشتراک کرده بودن، یعنی در هر غرفه 2 خانم، که اینا در روزای اول بسیار خودسند بودن. واقعا از نمایشگاه بسیار خوششان آمده بود و همیشه همه تو نمایشگاه را میخواین که باشه، اما با کم تغییر که فامیل ها اجازه داده شود که بیاین تا که از لوازم و از محصولاتشان خریداری کنن. به خودتان معلوم است که در افغانستان تمام پول به جیب مردها یا به جیب برادران می باشد. وقتی که مردها اجازه داده نشه که همراه خواهر خود یا همراه خانم خود یا همراه فامیل خود بیاید، پس خانم های متشبث هیچ فروشات هم نمی داشته باشند. در پلوی از این خانم ها مشکلات زیاد دیگه ایم دارن، چرا محل فروشات ندارن، دکان ندارن، تمام دکان هایی که مربوط خانم ها بود بسته شد، دیگه کارهایی که مربوط خانم ها بود نیست و اکثر برادرای ما که دکاندار هستن اموال خانم ها را آنقدر خریداری نمی کنن. تمام محصولات خانم ها پیششان استاک مانده در شرکتشان یا در دکانشان به شکل استاک دمی 2-2.5 سال پیششان ذخیره مانده. در نمایشگاه خدیجه الکبرا یک تعداد از متشبیسینه که از ولایت می آمدن اونا را بعض مسات سپورت کردن، یعنی کرای موتر و خرج مصارف همه مصارفاتشان را پرداختن که از طرف اتاق صنایع و تجارت زنا معرفی شده بودن این خانم ها. خوشبختانه بعد از اونا خوب شد که یک تعداد اموالشان هم به فروش رسید و در پلوی از او برشان ضرر نشد، چرا که کرای موتر خرج شده و همه گپایشان برشان داده شد. اما خانم هایی که از کابل اشتراک کرده بودن، یک تعدادشان اتاق صنایع و تجارت زنا غرفه های مجانی داده بود، اما خرج خوراک و رفت آمدشان و همی 7 روزی که از کار ماندن ای کلش برشان ضرر بود. و یک تعداد خانم های دیگه که غرفه را به پول گرفته بودن، بعد از اونا خو زیاد ضرر رسید که هم غرفه را به کرایه گرفته بودن و هم مسئله خرج خوراک و رفت آمدشان هم برشان ضرر بود.
بعضی خانم های متشبس که در این نمایشگاه محصولات خدا آورده بودن و به نمایش گذاشته بودن شکایت کردن که فروشات نداشتن، چون به گفته اونا که مردان صلاحیت پول دارن و زنان بازدید کننده که آمدن میگفتن پول ندارن، که امی کار سبب شد تا محصولاتشان به فروش نرسه. چرا طالبان نخواستن که مردان از این نمایشگاه بازدید کنن؟ چنانچه به گفته شماری از زنان متشبس هرگاه مردان از این نمایشگاه بازدید میکردن اینا حتما فروشات میداشتن. شما در این باره چی نظر دارین؟
نظر به سوال شما که چرا مردان اجازه ندادن، این کدام پلیسی خاص خود دولت افغانستان داره، این مربوط ما نمیشه و ما از این پلیسی خبرم نداریم و نمیتونیم که در موردش چیزی بگوییم. پلیسی خاص شاید داشته باشن. در غیر از او شما و هم ما میبینیم که در تمام بازارها زن و مرد یک جا یک را روان هستند، حتی در خانه کعبه شریف هم زن و مرد جدا نیست. نمیفهم که در این نمایشگاه چرا به این اندازه قیودات گرفتن، به این اندازه مشکلات بر خانم ها خلق کردن، ایره من نمیفهم. چیز در بارش گفتم نمیفهم.
بسیار زیاد تشکر خانم آمیدی. سلما یوسفزی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع دستی زنان افغانستان میگوید که در نمایشگاهی که در این اواخر در کابل برگزار شده بود امکانات بیشتری برای زنان اختصاص یافته بود.
خب بیشتر از 850 غرفه داریم، 850 اشتراک کننده داریم که سر تا سر افغانستان به اینجا آمدن و محصولات خود به نمایش گذاشتن خوشبختانه. و در این زمان بازدید کننده ها رو شما میبینین که بسیار خانم ها به جمع جوش و به شوق در اینجا میاین، چون یک نمایشگاهی است که از طرف خانم‌ها برای خانم‌ها یک تحفه ناچیز داده شده. در هر نمایشگاه ما شما میبینین که آقایان هستن و محصولات ازیره که خانم ها تولیدات میکنن، خود آقایان میان به نمایش میگذارن و تمام کردیتش آقایان میگیرن. ما در این نمایشگاه فقط محصولات خانم ها را که از سر تا سر افغانستان میباشن، از یعنی معرفی محصولات خانم ها را و توسط خود خانم ها میخواییم داشته. تشکری بازم میکنم از کسایی که ما را کمک نکردن، دونرهایی بودن که باید از زیادتر به خاطر نام زن باید از تقویت میکردن این نمایشگاه را یا این برنامه را، ولی باز هم کسایی که غرفه برای خانم ها گرفتن و یا این وومن بود یا این دی پی بود، به تعداد 250 غرفه را البته یا وومن فقط پول غرفه ها را پرداخت کردن و مثل از او یک چند دونر دیگه که بود همینطور غرفه گرفتن و برای خانم ها پرداخت کردن. ولی کمک یا ای که ما براتون بگویم دونری که مکمل ما را سپورت کرده باشه نداشتیم. ما از تمام دوستایی که در داخل افغانستان هستن و در بیرون افغانستان هستن، بیاین ما خانمای افغانستان را سپورت کنین و بیاین از افغانستان دیدار کنین و از محصولات افغانی خود ما استفاده کنیم. پلان ما برای آینده های نمی است که بخیر بازارهای دائمی را ایجاد کنیم، مارکت های در بیرون از افغانستان ایجاد کنیم، خانما را بیشتر و بیشتر تشویق کنیم که در این راستا سرمایه گذاری کنن و جلب و جذب سرمایه گذارهای بین المللی البته در افغانستان زیادتر کوشش ما است.
دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. سعی ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در همه عرصه های زندگی جستجو کرده. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخصی بحث نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علا یارو مددگارتون.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ شما را به یکی دیگر از برنامه های جالب مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه از فاطمه سادات خبرنگار افغان مقیم پاکستان دعوت کردیم و حدود نیم ساعت با ایشان صحبت و گفتگو میکنیم. فاطمه جان سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
خواهش میکنم. سلام بر شما و سلام بر شما و بای رادیوی آزادی. تشکر از اینکه من به برنامه تان دعوت کردین. سلامت باشین.
در گام نخست خود را بیشتر معرفی کنین تا شنونده های ما با شما بیشتر معرفت حاصل کنن.
من فاطمه سادات هستم با نام مستعار شرف که در رسانه ها به مدت 7 سال کار میکردم. البته ما در بخش های مختلف رسانه کار کردیم و تجربه کاری ما در بخش خبر بیشتر بوده، گویندگی خبر.
فاطمه جان در کجا به مکتب رفتی؟ از دورانی که دانش آموز بودی و متعلم بودی از او وقت خسته کن.
من مدت 3 سال در کشور پاکستان درس خواندم، البته مکتب خواندم، و بعد از اینکه حکومت محمد کرزی شروع شد در افغانستان، بعد از او بس ما ادامه مکتب ما را در افغانستان فرا گرفتیم و بس از اینکه من فارغ شدم از سنف 12 هم رشته ژورنالیسم خواندم.
حتما دانش آموز لایق بودی در مکتب، به کدام مضامین مکتب بیشتر علاقه داشتی؟
من در مکتب به مضمون ادبیات علاقه زیاد داشتم، مضمون دری، و زمانی که استاد دری وارد شدم میشد باز من میگفتم استاد من یک شعر حفظ دارم، اجازه دکلمه کنم. از اون دوران کودکی بسیار به دکلمه شعر علاقه مندی داشتم و استاد ما همیشه من تشویق میکرد و بعضی از طرح‌های ادبی نوشته میکردم خودم. علاقه می بود که یک روز من گوینده خبر شوم. از امو دوران کودکی که به مکتب میرفتم زیاد دوست داشتم که یک روز شب من در رسانه برم و خبر بخونم در تلویزیون. باز استاد دری مرا بسیار تشویق میکرد و همچنان به مضمون بیولوژی زیاد علاقه داشتم. بیولوژی یکی از مضامین دلچسب بود برای من، او را به علاقه مندی میخواندم.
چطور علاقه مند رشته ژورنالیسم شدی و چرا میخواستی که در آینده یک روزنامه نگار و ژورنالیست باشی؟
چون روزنامه نگاری یکی از روزنامه نگاری خودش یک علاقه خاص است برای من. من اصلا تلویزیون ملی را وقتی دیدم، اولین بار که من تلویزیون دیدم در پاکستان بود که کودک بودم و من کارتون میدیدم در پاکستان زیادتر، و یک برنامه صبحگاهی بود که یک روز توجه من را به خود جلب کرد. در او یکی از در برنامه صبحگاهی یک مهمان دعوت شده بود و امیال که یادم میاد اون مهمان عینک پوشیده بود و بسیار خوب گپ میزد، صحبت میکرد، اگرچه من زبان اردو خوب نمیفهمیدم، اما امی که وقتی به تلویزیون میدیدم علاقه من میشدم و وقتی تا آن او تصویر در ذهنم میاد، امی تصویر سبب شد که بالاخره من موفق شدم و میرشته ژورنالیسم بخوانم و در رسانه کار کنم. من اون وقت به پرر مارانم گفته بودم که یک روز من در تلویزیون اصلا کار میکنم. او یک انگیزه بود در ذهن من، او سبب شد که من رشته ژورنالیسم بخوانم. و همچنان یکی صدای لیلما احمدی ماری مطمئنه بسیار دوست داشتم، همیشه اخبار گوش میکردم در تلویزیون ملی، و همچنان صدای یکی از گویندهایی که در سرای آلمان بود، شم مایل،
بله،
صدای از اون بسیار گیرا بود و وقتی که خبر میخوان من باز زیرنویس اخبار نوشته میکردم و او را تمرین میکردم که یک روز من گوینده خبر میشم.
خب درباره کارهای روزنامه نگاریتان بعدتر سوالات دیگر هم از شما میپرسم. اکنون یک مقدار درباره دوران طفولیت خود بگو فاطمه جان. آیا کودک شوخ بودی؟
نه، کودک شوخ نبودم، کودک درس خوان بودم، همیشه درس میخواندم. وقتی که طرف مکتب میرفتم برای خواهرم، یک جا بود خواهرم خاطر جمع می بود که کارخانگی مرم، خواهر کلانم ناشته کرده، فاطمه کارخانگی من ناشته کرده، وقتی به معلم نشان می داد کارخانگی خودم، می گفت یه دو خط یک سان است، می گفت چرا خودت ناشته نمی کنی؟ خواهرم بسیار خرد بود، رو در مکتب قبول نمی کرده.
بله.
بعد به خاطر از این که والدین من گفت که این دو تا خواهرها باید یک جای درس بخوانن، نمی خواهی شما، اونا قبول کردن دیگه. باز معلمین مرا تشویق میکردن، اول نمره فراغ میشدم، برام تعایب در نظر میگرفتن، چون من یک کودک بودم که زیاد درس میخواندم و بسیار علاقه من به نوشته بودم. اولین بار که یادم میاد یه قلم بعد از گرفته بودم، اولین بار که یادم میاد
بله،
کودکیم قلم برات گرفته بودم و به نوشته کردن خودم شروع کرده بودم. چرا بازی هم میکردم، اما اونقدر زیاد شوخ نبودم. من اگه در دوران کودکی مرا دوست داشتن و امی خصوصیت که داشتم، این خصوصیت مرا بسیاری ها دوست داشتن، مرا تشویق میکردن، زیاد میگفتن و ما شعر بخوان، ترانه های اردو را حفظ میکردم، بازار که دوست می‌داشت که از زبان ما بشنوه ترانه‌های اردو را.
کدام بازی‌های کودکانه را دوست داشتی؟
در بازی‌های کودکانه من بازی زیاد دوست داشتم. بعضی وقتا فوتبال بازی می‌کردم با دوستان. دیگه گیم دوست داشتم، بعضی وقت گیم می‌زدم. فقط اما قدر.
فاطمه جان، کار روزنامه نگاری را آیا بعد از اینکه فارغ شدین از رشته ژورنالیسم آغاز کردین یا در جریان تحصیل یا پیش از او هم شما در بخش روزنامه نگاری فعالیت داشتین و کار میکردین؟
من اولا وقتی که شروع کردم به درس خواندن در رشته ژورنالیسم همزمان با او کار شروع کردم، چون یادم میاد که سنف 11 همه مکتب بودم، یک بار امروی مادر جانم به تلویزیون آریانا رفته بودم و از اونا، از مسئولین اونا جا خواهش کرده بودم که من میخوایم کار کنم در تلویزیون و برنامه های اجتماعی پیش ببرم، اما اونا به دلیل از اینکه سن مخاط بود و صدای پخته نداشتم میگفتن که خودت سنت خور رد باید یک اندازه سنت کلام شده، بعد از اینکه پنتون خواندی بعد از اون میشه که بس یک بار مراجعه بکنی، یک من ما خودت در برنامه های اجتماعی قبول میکنیم. او دوری بود که من کوشش میکنم رسانه های دیگه را پیدا بکنم و همزمان با اینکه درس شروع کردم به رسانه های مختلف سیوی ارسال کردم، میرفتم و حتی میرفتم امروی رئیس تلویزیون ها صحبت میکردم، امروی مدیرهشون صحبت میکردم، میگفتم که من علاقه من دستم، واقعا میخوایم که در رسانه کار کنم و میشه که امروی شما کار کنم، همزمان بایی که رشته ژورنالیسم ما میخوانم میخوایم مصروف شم و امی دوره ترننگ میالو میخوایم ببینم. بعد موفق شدم که به تلویزیون میوان در بخش دوبله کار بگیرم. کار در بخش روزنامه نگاری را اصلا من از تلویزیون جهانی نگاه شروع کردم، یکی از تلویزیون های سیاسی در افغانستان است و مسئولش عالم خلیلی که بسیار انسان مهربان و نیک بودن. من ازشان خواهش کردم که من علاقه من دستم در بخش خبر کار کنم. قبل از این برنامه های اجتماعی پیش می بردم، در رادیو کار می کردم و همچنان نریشن خانی و داستان خانی در رادیو سپاره را پیش می بردم، اما ای که من تلویزیون نگاه رفتم به خاطر کار اونا برای من اجازه دادن که من خبر بخوانم و اولین بار که من در تلویزیون نگاه خبر خواندم روز مادر بود و این روز بر من یک روز تاریخیه که همیشه 24 جوزا وقت روز مادر می باشد او روز یادم نیه که این روز روز موفقیت ما بود که موفق شدم خبر بخوانم، چون یکی از آرزوهای من بود که خبر بخوانم در تلویزیون و به دلیل از اینکه صدای ما به خبر ساخته نشده بود برای من می گفتن که خودت باید یک اندازه سنت کلام شده باز خبر بخوانی، یعنی سنت خور دست برای من می رو می گفتن. باز بالاخره موفق شدم که در تلویزیون جهانی نگاه و رادیوی ندا برای اولین بار خبر بخوانم.
و همون روزه که برای اولین بار شما خبر خواندین او هم در تلویزیون، چی احساس داشتی؟ چی حس داشتی همون روز؟
او روز آرزو این برآورده شده بود. او روز بسیار خوش بودم. خانواده به من تبریکی دادن و برام گفتن بالاخره با آرزوی که رسیدی موفق شدی. او روز فامیلم بر من توفه در نظر گرفتن، بر من هدیه دارن و مادرم مرا محکم با آغوش گرفتیم و بسید و بالاخره به من آرزوی که رسیدی ما برات افتخار میکنیم. واقعا بسیار خوشحال بودم. هم همکارانم به من تبریکی داده بودن. بالاخره فرق جان محقق شدی. مرا چون در رسانه وقتی که خواستم کار کنم یکی از استادای ما امی خواهشش بود، البته استاده که در رسانه بر ما ترنگ میداد، میگفت که نام مستعار اگر برتان بگذارین خوب است، محفوظ میباشین، چون افغانستان حراسه بگنه و ترورستا بسیار زیاد است، اگر مثلا کدام وقت مشکل ساز شده برتان خوب نیست و به امی دلیل نام مستعار برتان خوب است. بعد در من در رسانه نام انتخاب کردن به نام صدف و به امی خاطر من در رسانه ها به نام صدف میشناسه همگی. دیگه بر من گفتن که صدف جان تبریک باشه، خبر خواندی بالاخره موفق شدی و من او روز بسیار خوش بودم. از تمام همکارایم تشکری کرده بودم و
باشن گفتم بله من روز واضح نسیدم و من بسیار خوشحال هستم.
چی خاطرات از روزنامه‌نگاری از زمانی که کار میکردی به عنوان روزنامه‌نگار به عنوان گوینده خبر، چی خاطرات از اون روزها داری؟
خاطرات خوب بسیار زیاد میباشه، خاطرات بسیار خوب دارم از دوره که من در رسانه کار میکردم. البته از این دوبله شروع کنم. وقتی که در دوبله برم برای اولین بار یک متن داده بودم که باید تیره تمثیل بکنی و بر من میگفتن باید چی رو بزنی چون ای خانم چی رو میزنه، باید بله. تمثیل بتانی، صداش دوبله بتانی. من میگفتم که این مشکل هست، من چه رقم باید یعنی این رقم دوبله کنم. بعد باز اونا بر من یاد میدادن، بر من میگفتن به این شکل باید خودت تمثیل کنی و گپ بزنی. بعد به یک بارگی یک بار من چیخ زده بودم و همه گی خنده کرده بودن که تا بال نمیتونستی دقیقا چطور تانستی موفق شدی. سر با من جالب بود دیگه. یک بار دیگه صدای نفسم کوتاهی میکرد و نمیتونستم جمله را خوبتر برسانم، یعنی هر قدر دایرکتر کوشش میکرد میگفت میتونی باید نفس نگیری و در این که اما مکن من نفس میگیرم. بعدش به یک بارگی امتو مستقیم رفتم متن خواندم که خواندم بخی جور آمد با مصدای امو کسی که سریال کار کرده بود، یعنی خوبتر تانستم دوبله بکنم و امو بود که کلگی فین بلاخره محفظ شدیرم تانستی. بعد از او روزای خوب برنامه های اجتماعی داشتم و گزارش های اجتماعی وقتی که تحیان کردم و برنامه بامدار خوش، او وقتا بسیار من کوشش میکنم که یعنی گزارش های خوب تهیه بکنم و یک روز امروی دکتر سهل کوزه ملاقات داشتم و شبخانه ساعت روانی رفته بودم و در اونجا میخواستم از وضعیت خانمایی که ساعت خوب ندارن و وضعیتشان چطور خراب شده میخواستم یه گزارش اجتماعی بگیرم.
بله.
بعد دکتر سهل کوزه برای من گفت که با این سن خورده که داری چطور علاقه داری و چطور میخوایی که یعنی خوبتر پیش بری، یک موفقیت است که هر کس یعنی شوقش داره اما استعداد نداره، خودت هم شوق داری ماشاءالله و هم استعداد داری هم میتونی که خودت برسنی کوشش میکنی دیگه. باز دکتر صاحب الکوزه ما به برنامه دعوت کرده بودیم، برنامه بامداد خوش بدخشید خندن و جالبی بود که من قبل از اینکه به برنامه بیایم به دکتر صاحب گفته بودم که لینک برنامه را حتما ما با خودت شریک میسازیم. بعد از اینکه برنامه تمام شد دکتر صاحب من چند بار پیام مانده بود که فاطمه جانم لینک روان کن. بعدش من برش گفتم که از طرف دفتر ما اجازه داده نشده، متفانه اگه من برای تمیلین که روان میکردم دیگه امولین که برنامه رو برش نتانستم روان کنم و او بسیار خنده کرده بود که قبل از اینکه مثلا به برنامه بیایم خودت برما گفته بودی که من نمیدام دیگه، چون به این خاطر به من جالب است که یعنی وقت آدم روزای اول در رسانه کار میکنه متوجه نمیشه.
بله.
به مدود زمان بودی که موضوعات
تجربه کرده میره و تا فعلا اولین که روان نکردین برشان.
بله تا فعلا اولین که برش روان نکردین نتانستیم روان کنم. بله بعدش وقتی که بخش خبر کار میکردم در بخش خبر جالبی بود که روزای اول در مدیر خبر ما به نام رضایی بود و او ساعت 9 بجه می آمد و ساعت 9 بجه که می آمد من حاضر در پشت کامپیوتر شیشته بودم و خبرها را بلند بلند با خود تمرین میکنم و همکاران کسی نبودن دنیز دیگه. ساعت 9 بجه همه گی می آمد و جلسه خبر دایر می شد و روزنامه نگارا می رسن دنبال گزارش و گوینده خبر هم استودیو می رسن به خاطر خواندن خبر تلویزیون و رادیو. باز من راحت میشیشتم سر میز و کامپیوتر باز دوباره آن میکردم و همین خبرها رو مرور کردم میرفتم پیش خود. باز آقای رضایی برای ما میگفت که سرار جان امروز خبرها رو خوبتر میتونی بخوانی، بیا یک بار ببینیم چطور خبر میخوانی. بعد من میرفتم و آقای رضایی برای ما میگفت هنوز مشکل داری نمیتونی خوبتر تلفظ بکنی، کوشش کن که تلفظات خوب بسازی. جالبی بود که در تلویزیون نگاه و لهجه ایرانی بیشتر واژه ها را تلفظ میکردن و من واژه ها را به دری فارسی خود ما تلفظ میکردم. اونا باز میگفتن این مشکل ساز است و ما باید کوشش کنی که با مو شیوه که ما میخواییم او قسم تلفظ کنیم. بعد از اون وقتی که از تلویزیون نگاه و تلویزیون خورشید رفتم و خاطر خبر خواندن اونجا به من گفتم که واژه ها رو چرا ایرانی تلفظ میتونی؟ خودت باید به دری بسط دری فارسی خود ما تلفظ کنی. بعد این من تمرین کرد دوباره یعنی واژه هایی که به ایرانی تلفظ میکردم دوباره او را اصلاح کردم و با مصاب که تلویزیون خورشید خبر میخوان و مصاب ادامه دادم به خبر خواندن.
بله.
دیگه این خاطرات بسیار جالبی بود که یعنی هر دفتر پالیسی خاص خودش داره و یک روز که بسیار باید ماندنی بود بر من استاد جاوید فرهاد مدیر خبر ما بود و استاد بسیار محترم است که همیشه ما احترامش داشتیم و داریم. هر جای باش از صدای مرا اگمش و احترامات مرا پذیرا شوند. استاد نیک بودن، واقعا خیلی چیزها ازشان مختیم و عنوان یک استاد بسیار ما را متوجه می ساخت و راهنمایی های بسیار خوب می کرد. استاد بسیار فهمیده بود. دیگه زنده باشن، یک روز خواستم بر استادم یک برنامه در نظر بگیرم که امروز روز معلم بود و معمولا در دفتر در افغانستان روز معلم اینا را تجلیل نمی کنند به جز از مکاتب، حتی در دانشگاه روز تجلیل نمی کنند، فقط در مکاتب بر معلمین تجلیل می کنند. من خواستم که متفاوت عمل کنم، گفتم از استادم بسیار چیزا مختیم، حقش هست که باید یک توفیه برش در نظر بگیرم. من دنبال یک نقاش بسیار موفق می گشتم در قابل که بتانه تصویر استادم را مقبول نقاشی بکنه. بعد وقتی که این تصویر نقاشی آماده شد و من خواستم که این تصویر نقاشی را بین یک قوطی بگذارم که استاد وقتی که قوطی را باز کنه ببینه که یعنی چی باشه در بین از این قوطی، ببینه که تصویر نقاشی شده خودش شاید بسیار خوش شود. بعدش من همونطور یک برنامه که در ذهن داشته او را عملی کردم و یک کیک بر استاد در نظر گرفتم. همکارای من گفتم که امروز میخوایم روز معلمه در دفتر تجلیل بکنیم و وقتی که استاد ما در چرکی نشسته بود گفتم استاد روز معلم مبارک باشه، بسیار خوش شد و امون روز ما بر یک شعر دکلمه کردم بر روز معلم. البته دکلمه کردم دیگه استاد گفت که سراب جان دبای جنسی کتی چی هست؟ گفتم استاد ببینم خودتان یک توف هست. بعد وقتی که باقی میتونه ببینم که یک کاغذ هست میگه یعنی او پیش خود فکر کرد که در این کاغذ چی باشه، تعجب کرد. وقتی کاغذ باز کرد دید که عکس خودش نقاشی شده، او قدر خوش شده بود استاد، او قدر خوش شده بود و واقعا از من زیاد تشکری کرد. گفتم استاد اگه شما بسیار زیادت مفقد خواستم یک توفی کوچک به شما در نظر بگیرم. دیگه این یکی از خاطرات بسیار خوشم هست که در رسانه داشتم با همکارا، از همکارای امروزی بودم.
شما چقدر دلتنگ روزهای هستین که در رسانه در افغانستان کار میکردین؟
در رسانه ها وقتی که در افغانستان کار میکردم خوش میگذشت، به او خاطر دلتنگ میشم، واقعا زیاد دلتنگ میشه و همین مدت یک ماه میشه که مرا زیاد گریه میگیره و پشت روزا واقعا دک آوردیم. میگم کاش که امور روزا باشه که صبح وقت یعنی بسیار وقت ما میرفتیم دفتر به خاطر خبر آمادگی میگرفتیم و خبرهای صبح ما ساعت 7 بجه لایف شروع میشد تا ساعت 4 بجه بود. من به خاطر علاقمندی شما باور بکنیم که 2 ساعت 3 ساعت نهایت 4 ساعت استراحت میکردم. دیگه مطمئن زیاد فعالیت ما در بخش موضوع روزنامه‌نگاری و خبری و موضوعات رسانه‌ای و متن نویسی بود. دیگه به خاطر از این موضوع زیادتر وقت می‌گذاشتم و زیادتر وقتم در دفتر کار می‌کردم و علاقه‌مندی. امروز که یادم میاد پشت روزا گریم می‌گیره، میگم ای کاش این تحولات نمی‌آمد، ای کاش طالبان نمی‌آمدن و ما میتونستیم موفقانه به کار خود در دفتر ادامه بدیم، ای کاش کشور ما امنیت می‌داشت، ای کاش همکارای ما را رفتر از دست نمی دادن، ما همکارای ما را از سر انفجار از دست دادیم و او خونین‌ترین سال بود که هیچ وقت فراموشم نمیشه که در او سال من هر روز که دفتر می رفتم گریه می کردم، حتی وقتی که می دیدم عکس همکار ما را مقاب کردن و گل دور پیش عکس می کشیدن بر 40 روز و بر همیشه اون عکس پشت کامپیوتر بود، او صحنه رو وقتی که بیاد میارم ناراحت میشم که چطور شد که طالبا آمدن، کلگی ما تیت پاشان شدیم، پراگنده شدیم.
شکر. فاطمه جان، چی وقت شما افغانستان را ترک کردین و اکنون مهاجرت و مسافری چطور میگذره؟
بله، پس از اینکه طالبا بر افغانستان آمدن و با تغییر حکومت، من هم تصمیم گرفتم که در اول سپتامبر 2021 وارد پاکستان شوم. البته با یک تیم من به پاکستان آمدم و دوره مسافرت بسیار دشوار بود برای من، سخت بود چون من از طالبا بسیار میترسیدم. در افغانستان وقت خیرهای هوایی شده بود در 31 اگست فکر میکردم که طالبا شاید خانه به خانه بگردن و خبرنگارا را پیدا بکنن و همچنان نظامی ها را پیدا بکنن و کسایی که مثلا درشان مشکل ساز است نباید اینا در خانه باشن و با فامیلم میگفتم من چطور کنم، میگفتم من میترسم از طالبا. بعدش فامیلم تصمیم میره که من باید طرف پاکستان حرکت بکنم و من باید تیم توسط یک تیم به پاکستان انتقال یافتم و اینجا مدت طولانی شده که خیلی دشواری ها را هم دیدم و زندگی هم میکنم و صدای ما هم بعضی از مسئولین که مثلا دست بالا داشته و دارن تا به حال یعنی موفق نشدم که بشنوان، یعنی که اگر شدیدن تو یا سهلنگاری کردن یا نمیتونستم برای من همکاری یا دوستشان ساخته باشه که بکنم، چون من همیشه با مسئولین گفتم که من در حالت دشواری در پاکستان به سر میزنم، مشکلاتم زیاده. طور مثال این وضعیت تنها ما تجربه نکردیم، خیلی ها تجربه کردن، مثلا نبود سرپناه، نبود امکانات، فامیل آدم دور باشه، خیلی مشکلات آدم میبینه، واقعا سخت از دوری مسافرت آسان نمی باشه و اگر در این وضعیت کسی صدایت نشنوه و درکت نکنه بسیار سخت می باشه دیگه. ما مشکلات زیاد را سپری کردیم، همونطور که برتان گفتم و آدمی اواخر از پلیس پاکستان بسیار می ترسیدم که یک بار نشه که برم بگویه که باید دوباره به وطن برگردی و رفتن به وطن بر من امکان پذیر نیست و من نمیتونم که طرف افغانستان برم به دلیل از اینکه من از طالبا بسیار میترسم از حراس افغانا و این بر من بسیار رنجاور است. این موضوعات بود که خواستم در میان بگذارم به خاطر که مشکلات زیاده را متحمل شدن میرم و در این اواخر من گریه کردم میرم و یکی از بدترین خاطراتی که در زندگی تجربه کردم 5 ماه پیش بود که فکر کردم من از دنیا میرم، حتی فکر کردم که تمام امیدهام تمام شدم، این لحظه مرگ است، من میمرم. و در اون وضعیت من شفخانه رفته بودم و در شفخانه وقتی که دیدم چند نفر از دوستانم دگرم جمع بودن و برام میگفتن که خوب میشی و من اون وقت میگفتم نه دیگه من از دنیا میرم و به خانوادیم پیام مانده بودم برشان از طریق واتساپ که من شاید دیگه زنده نباشم و پیام ناامیدی بودم، اما دوباره صحتم بهتر شد، خوش هستم از اینکه دوباره من بهبود یافتم و وزن بهتر شد. دکترها برای من گفتن از سر دپریشن بسیار شدید خودت تو یک وضعیت تجربه کردی، کوشش کن و خود بیشتر فکر کنی. وقتی که ما استراب پیدا میکنیم، نگرانی پیدا میکنیم و این نگرانی طول مدت میشه، طولانی میشه، این طبعا سبب میشه که یک مشکل بر انسان خلق شده، مثلا مشکلات روانی و از قبیل، و این سبب شده بود که من توی یک حالت پیدا بکنم. و یکی از بهترین خاطرات من در دوره مسافرت است. آرزو میکنم که امسال آخرین سال باشه که این مشکلات ما تجربه میکنم در پاکستان و فعلا من وضعیت خوب ندارم، من وضعیت خوب ندارم و کوشش میکنم که یک راه برونده بر خود پیدا کنم، که 2 سال وقت من در پاکستان زایی شده و از یک جای به جای دیگه انتقال و وسایل اینا سخت است برای یک خانم، آسان نمی باشه. می خواهیم راه حل بخواد پیدا بکنم که حداقل سرنوشت ما معلوم شوه و بتانم که دوباره کارهای رسانه‌ای خود را شروع بکنم و بیشتر بتانم مفید واقع شوم.
تشکر از شما فاطمه جان. با همین حرفای شما رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. بار دیگر سپاس که در برنامه حضور یافتین. از شنونده های ما هم سپاس.
من هم بسیار خوش شدم که در برنامه شما توانستم از خاطرات خوبم یادآوری بکنم. البته ناراحت بایی هستم که در مسافرت من خاطره خوبی نداشتم در پاکستان و آرزو میکنم که تمام شوه و دوباره خاطرات خوب شروع شوه و آرزو میمهی است که ای کاش وطن ما دوباره مثل دوره جمهوریت همون رقم بدرخشه و جوانای ما محقق شوند، بیشتر ادامه بتن و کشور ما رشد کنه و پیشرفت بکنه. یک آرزوی است که ناتمام باقی مانده. خیلی از جوانای ما مثل من آرزوهایی داشتن، من هم برنامه هایی داشتم برای پیشرفت خانما و بانوهای افغان، اما ناتمام باقی ما. میخوایم که داینده بخیر امی برنامه های من به هدف گذاری بکنم و اینا را به اتمام برسانم، بالاخره یک خدمت واقعی خودم را به جامعه برسانم. یکی از آرزوهای من است. بسیار تشکر از برنامه تان.
تشکر از شما هم. مهمان ما فاطمه سادات خبرنگار افغان بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به پاکستان مهاجر شده و اکنون در آن کشور زندگی میکنه. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. اینجا رادیو آزادی است. با بقیه برنامه های ما باشید.
عشقت